بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دانشجویان عزیز، انشاءالله که در صحت و سلامت کامل باشین، طاعات و عباداتتون انشاءالله مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نکنین. خب، صدا و وایس درس اصول و روش های تدریس ورودی 97 قسمت دهم رو میفرستم خدمتون. قسمت دهم صدا و وایس درس اصول و روش های تدریس رو. خب در ادامه وایس های قبلی که 4 فصل کتاب رو براتون تدریس کردیم، الان میخوایم وارد فصل 5 بشیم. تحلیل هدف، تعیین اهداف و طبقه بندی اهداف به عنوان یکی از ارکان اساسی برنامه ریزی و طراحی درس در نظام آموزشی تلقی میشه. تعیین هدف، تحلیل هدف و حیطه بندی اهداف یا همون طبقه بندی اهداف. این فصل 5 در مورد این مورد صحبت میکنه. ابتدا قبل از اینکه وارد فصل 5 بشیم، گفتیم که مهارت‌های تدریس 3 دستن بچه‌ها. مهارت‌های تدریس 3 دستن: مهارت‌های پیش از آموزش که بهش میگیم طراحی آموزشی، مهارت‌های ضمن آموزش که همون آشنایی با اجرا و کم و کیف روش‌های تدریسی که در ادامه فصول آینده خدمتتون توضیح خواهم داد، و مهارت‌های بعد از آموزشی که خلاصه میشه در مهارت‌های ارزشیابی و سنجش. خب یکی از مهارت‌های زیرمجموعه مهارت‌های پیش از آموزش تحت عنوان طراحی آموزشی که در وایس قبلی هم خدمتتون گفتیم، تحلیل و تعیین اهداف، طبقه بندی اهداف، که فصل 5 کتابتون هم در این رابطه بحث می‌کنه، که بازم مجدداً حتما مؤکداً توصیه میکنیم که بچه ها کتاب رو به طور مفصل بخونیم، چون تمام کتاب برای امتحان لازم و ضروریه. هدف، آقای جاندیوی به عنوان یکی متفکر تعلیم تربیت، هدف رو میگه به منزله روشیه، شیوهیه برای دگرگون ساختن موقعیت موجود. وقتی شما یه هدفی داری میخوایی بهش برسی، یعنی از این وضع موجود میخوایی تکون بخوری. پس به همین خاطر میگه روش و شیوهیست برای دگرگون کردن، متحیر ساختن، تغییر و تحول وضع موجود. هدف به تعبیری در تعریفش بچه ها میگن مرحله نهایی یک سلسله فعالیت مستمر است. یعنی شما یک سری فعالیت های در نظر بگیرید، نقطه نهاییش میشه هدف. اون نقطه نهایی مجموعه فعالیت های آموزشی که معلم با کمک دانش آموزان در جریان تدریس و در کلاس درس انجام میده، اون نقطه نهایی که بهش قرار برسن متفقاً با راهنمایی و هدایت معلم، بهش میگن هدف، هدف آموزشی. میگر میگه هدف بیان وضعیت مطلوبی است که باید در شاگرد به وجود آید. یعنی ما وضع موجود در نظر بگیریم، میخوایم به یه وضع مطلوبی برسیم، اون وضع مطلوبی که میخوایم بهش برسیم در واقع همون هدف ماست. بلوم میگه هدف‌های تربیتی بیان صریح و آشکار روش‌هایی است که با استفاده از اونا، یعنی با استفاده از اهداف، میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که رفتار شاگردان تغییر بکنه. تغییر در رفتار شاگردان به واسطه اون تحلیل و دگرگون کردن روش هایی که ما مد نظرمون هست. پس هدف نتیجه آموزش رو توصیف میکنه، نه فرایند آموزش رو. نتیجه، اون برونداد، محصول، وضعیت مطلوب، نقطه نهایی که قرار ما بهش برسیم، ما بهش میگیم چی؟ هدف. پس خیلی مهمه که ما بدونیم اهداف نظام آموزشی چیان، چه اهدافی وجود داره، ما چطور میخواییم به اون اهداف برسیم، و از همه مهمتر اهداف رو شناسایی و دستبندی و طبقه بندی بکنیم. گفتیم سلسله مراتب اهداف یک اهداف قایی هن که حالا بعدها هم بهش اشاره میکنیم، قایی که توسط سیاستمداران قانونگذاران برای ما تدوین میشه، مثل تربیت انسان کامل، تربیت شهروند مطلوب. بعد اهداف کلی هن که زیر مجموعه اون اهداف قایی، یعنی یک انسان کامل چه ویژگی هایی باید داشته باشه که میشه همون اهداف کلی. بعد اهداف جزئی که ویژه تر در جریان تدریس و آموزش معلمان ملحوظ و مشهوده، و اهداف رفتاری. پس چهار دسته سلسله مراتب اهداف داریم: اهداف قایی، اهداف کلی، اهداف جزئی و اهداف رفتاری، که حالا رفتاری ها رو بعدن هم در فصول آینده خدمتون توضیح خواهیم داد. اما اصول تعیین اهداف برای اینکه یک هدفی مناسب باشه، درخور باشه، شایسته باشه، چه اصولی باید برای نوشتنش مد نظر باشه؟ چه اصولی را باید معلم مد نظر او در نوشتن و در نظر گرفتن اهداف مورد توجهش باشه؟ اولا اینکه روش و وسیله‌ای که در نظام آموزشی وجود داره، یعنی روش تدریس، وسایل کمک آموزشی و آموزشی، باید متناسب با هدف انتخاب بشند. یعنی در موقع تعیین هدف ما باید وسایل رو هم مد نظرمون باشه. پس روش و وسیله باید متناسب با هدف انتخاب بشند. مثلا وقتی شما میگین هدف من آموزش نرم افزار ورد کامپیوتر، خب باید وسیله سایت و روش تئوری و عملی باید اینا متناسب با اون باشن دیگه. نمیتونیم سخنرانی نرم افزار ورد رو آموزش بدیم. پس تناسب داشتن روش و وسیله با هدف، هدف باید با وسیله و روش همخوانی داشته باشه. این اصل اول. اصل دوم، اهداف باید تغییر پذیر و انعطاف پذیر باشند. یعنی تغییر پیدا بکنند با توجه به شرایط، شرایط اجتماعی، شرایط منطقی، توان ذهنی فراگیران، امکانات موجود در مدرسه. وقتی شما مثلا میگین من میخوام نرم افزار ورد آموزش بدم توی مدرسه روستایی هستی که هیچ سایت کامپیوتری نداری، باید پس هدفتو تغییر بدی دیگه. پس هدف باید تغییر پیدا بکنه، انعطاف داشته باشه. با توجه به چی انعطاف داشته باشه؟ یک، شرایط اجتماعی. دو، توان ذهنی فراگیران، اینکه آیا دانش آموزان من امکان دریافت دارن، میتونن بفهمن این رو، این هدفی که من در نظر گرفتم. و سه، امکانات، امکانات و مواد و وسایل آموزشی و کمک آموزشی. اینم از اصل دوم. اما اصل سوم، وجود فعالیت و انگیزه در اهداف. یعنی بچه ها، اهداف باید به گونه‌ای نوشته بشن که خودش محرک بشه، تحریک کننده باشه، ایجاد انگیزه بکنه، ایجاد انگیزه و وادار بکنه اونا رو اینکه به دنبال تحقق اون هدف باشن. وقتی میخوایم اهدافمون محرک، انگیزه مند باشه، فعالیت محور باشه، لازمه و شرط اساسی اون اینه که اهداف رو باید متناسب با نیازهای دانش آموزان تنظیم بکنیم. ببینیم اونا چه نیازهایی دارند، متناسب با نیازها و درخواستها و شرایط اونا اهداف رو تنظیم بکنیم. اگر اونا متناسب با اهدافشون باشه، اون موقع چیکار میکنه؟ ایجاد انگیزه و ایجاد فعالیت میکنه. اینم از سومین اصل تعیین هدف. چهارمین اصل تعیین هدف، چهارمین اصل تعیین هدف اینه که اهداف باید با محیط اجتماعی، فرهنگی که فرد داره زندگی میکنه همخوان باشه، هماهنگ باشه. تناسب داشتن، همخوان بودن با محیط اجتماعی، محیط فرهنگی فرد. یعنی که ما یه اهدافی رو بچه‌ها در نظر بگیریم که مغایرت با شرایط جامعهمون نداشته باشه، با نظام اجتماعیمون ضدیتی نداشته باشه. که در چه محیطی ما داریم زندگی میکنیم، چه شرایطی جامعه داره، و چه نیازها و چه موقعیت‌هایی وجود داره، چه اعتقاداتی وجود داره. پس ما باید اهدافمون به گونه‌ای تنظیم بشه که متناسب با اون باشه. به همین خاطر اهداف بچه باید زیر مجموعه اهداف غایی باشن. اهداف غایی رو چون سیاست گذاران تنظیم میکنن، معمولا شرایط اجتماعی و فرهنگی و اعتقادی جامعه رو در نظر میگیرند. پنجمین اصل تعیین هدف اینه که اهداف بچه باید قابل اجرا باشن، مشخص باشن، روشن و واضح و عینی و قابل تصور باشن. یعنی ما یه هدفی رو در نظر نگیریم گنگ باشه، مبهم باشه، بدتر دانش آموزان رو گیج بکنه. مشخصا باید اهدافمون واضح باشه، برای همگان هم یه برداشت داشته باشه. گنگ بودن، مبهم بودن، با کلمات قلم با سلم بنوشتن، اینا هیچ کمکی به اهداف ما و اجرا کردن اونها نخواهد کرد. ششمین اصل تعیین اهداف اینه که اهداف باید جامع تعیین بشن، جامع باشن. جامع باشن یعنی تمام ابعاد و جنبه های زندگی فرد رو در بر بگیرند. تمام ابعاد زندگی فرد، دانش آموز رو در نظر بگیرن، هم ابعاد بدنی جسمی، هم عقلانی، هم عاطفی، هم اجتماعی، هم معنوی. اهداف فقط نباید یک بعدی باشه. اهداف نظام آموزشی که چراغ راه و مسیر و نقطه نهایی نظام آموزشی، باید جامع تنظیم بشه، تمام ابعاد رو در نظر بگیر. فقط ما دانش آموز رو ذهنش رو روش ندیم و جسمش و مهارت‌های زندگی و عاطفی و معنوی و اجتماعیش ناقص به اون چیزی که متاسفانه امروز تو نظام آموزشیمون مشکل وجود داره. پس جامع بودن یعنی توجه کردن به تمامی ابعاد و جنبه‌های زندگی و شخصیت دانش آموزان، که البته در هر مقطع، مثلا در مقطع ابتدایی فرق میکنه، متوسطه اول فرق میکنه، دوم فرق میکنه، دانشگاه تغییر داره. هفتمین اصل، هدف‌ها باید با یکدیگر هماهنگی لازم رو داشته باشند. یعنی با هم ضدیت و تناقض نداشته باشند. اهداف رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم که همپوشانی با هم داشته باشند. یکدیگر رو تقویت بکنن، نه اینکه با یکدیگر ضدیت داشته باشه. یه هدفی مثلا یه بگه آموزش کامپیوتر، بعد یه هدف دیگه بگه نه مهارت های فنی مورد نیاز نیست. یعنی ضدیت داشتن، تناقض داشتن. هشتمین و آخرین اصل اینه که اهداف باید با توجه به زمان حال و آینده تعیین بشه. یعنی حال وضع فعلی دانش آموز رو الان در نظر بگیره، اینکه دانش آموز الان چه نیازهایی داره، چه تقاضاهایی داره. در ضمن اینه که آینده او، یعنی اینکه اون رو برای یک زندگی مطلوب که حتما داشتن دانش، مهارت مطلوب در یک زندگی آینده است، اونم آماده بکنه. فقط صرفا به زمان حال نپردازه، بلکه باید اهداف به گونه ای باشن که دانش آموز در پرتو قرار گرفتن در این اهداف بتونه مهارت های مورد نیاز زندگی آیندهش رو هم به دست بیاره، هم مهارت های فنی، هم مهارت های عقلانی، هم مهارت های عاطفی، هم مهارت های اجتماعی. اگر این اصول به اضافه چندین اصول دیگه که در کتابتون هم هست مد نظر باشه، ما میتونیم بگیم که بله، اون اهدافی که از بعد از این اصول انتخاب میشن اهداف منطقی، شایسته و مناسبی هستن که میتونن در نظام آموزشی ما مد نظر قرار بگیرن. اما نکته بعدی، ضرورت تعیین اهداف در فرایند آموزش و تدریسه. چه ضرورتی داره که ما معلم بخشی از ذهنش رو، وقتش رو بذاره برای تعیین و تنظیم اهداف؟ چه ضرورتی، چه فایده ای داره؟ اولین فایده و ضرورتش اینه که دلیل وجودی، مبنای وجودی هر سیستم آموزشی هدفه. اگر هر سیستم و نظامی بچه هدف نداشته باشه، انگار هیچ ماهیتی نداره. مثل آدمی رو تصور بکن که هیچ هدفی نداره، تو خیابون داره راه میره، میگن آقا اینم دیوونه شده. پس نظام آموزشی، سیستم، بقایش، ماهیتش به هدفه. مثل اینکه معلم میخواد بره کلاس درس بده، بعد میگه آقا هدف، من هدف ندارم، هدف لزومی نداره باشه. برای چی داری تدریس میکنی؟ در این جلسه تدریس به دنبال رسیدن به چه چیزی هستی؟ میشه همون ضرورت وجودی نظام و سیستم آموزشی که تدریس و آموزش هم جزی از اونه. دومین ضرورت یعنی که مبنای ارزشیابی نظام آموزش و تدریسه. یعنی ما این که از کجا بفهمیم تدریس معلم مؤثر بوده، دانش آموزها آیا به تدریس رسیدن مطلوب بوده یا نه، باید ببینیم آیا به اهداف مورد نظر رسیدن یا نه. یعنی اهداف میشه وسیله و مبنایی برای نظام ارزشیابی. میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده یا میزان رسیدن دانش آموزان به اهداف از پیش تعیین شده مبنای سنجش ما و ارزشیابی ما قرار میگیره. هر چقدر دانش آموزان به اهداف رسیده باشه میگیم بله معلم در تدریسش موفق تر بوده. پس هدف مبنای ارزشیابی هم هست. سومین ضرورت اینه که فعالیت‌های درون نظام آموزش و تدریس و سازماندهی اونا باید بر مبنای اهداف شکل بگیره. اگر شما یه فعالیت فوق برنامه دارین برای کلاس طراحی می‌کنین، مثلا می‌خوای بچه‌ها رو برای تو آزمایشگاه آزمایش انجام بدن، این آزمایش حتما باید در راستای هدف تدریست باشه، نه اینکه بگیم آقا سرگرمی. سرگرمی که خب بچه‌ها جاهای دیگه میتونن سرگرم باشن. حتی زمانی که معلم تصمیم میگیره دانش آموزان رو به اردوی آموزشی بگیره، باید این اردو در دلش، حالا بخش اعظمش باید در راستای اهداف اون درس باشه، مثلا درس علوم باشه که میخواد با محیط و طبیعت و سنگ‌ها و کانی‌ها آشنا کنه، میگه بریم کوه. نه اینکه صرفا برای تفریح باشه. ممکنه بله بخشی از جنبه‌های مثلا اردو تفریح هم باشه، ولی نمیتونه همه جنبه‌شو در نظر بگیره. بخشی از اردو باید معلم به اون هدف مورد نظر تدریسش توجه داشته باشه، حالا در کنارش سرگرمی و تنوع حال دانش آموزان هم مد نظر باشه، خیلی پر ایراد نیست. و آخرین ضرورت، چهارمین ضرورت اینه که مبنای انتخاب وسایل و مواد آموزشی و حتی محتوای تدریس معلمه. یعنی که معلم چه وسیله‌ای رو بیاره، چه آزمایشی انجام بده، چه محتوایی رو تدریس بکنه، همه اینها باید در راستای تحقق اهداف باشه. من یه وسیله آزمایشی نمیتونم انجام بدم بدون اینکه به هدفم باشه. بچه‌ها سرگرم بشن، نه خیر، سرگرمی نیست. ما اینجا اومدیم یه هدفی بهش برسیم، یه چیزی یاد بگیره، نه اینکه سرگرم بشه. سرگرم خب پشت تلویزیون بهترین حالت‌های سرگرمی رو تو خونه‌ام دا خواهد داشت. اینم از ضرورت‌های تعیین اهداف در فرایند تدریس و یادگیری. اما مطلب بعدی منابع تعیین هدف‌های آموزشیه. یعنی این هدف‌های آموزشی از کجا اخذ میشن، از کجا استخراج میشن، از کجا به دست میان. طبق الگوی تایلر منابع تعیین هدف‌های آموزشی سه دستن بچه ها. منابع تعیین هدف‌های آموزشی سه دستن: یک، نیاز دانش آموزان یا نیاز فراگیران. دو، نیاز جامعه و اجتماع. و سه، نظر کارشناسان و متخصصان اون موضوعی که شما داری معلمشین تدریس میکنی، مثلا علوم، ریاضی، فیزیک، شیمی، هنر، ادبیات. پس اولی شد نیاز فراگیران. محور تمام نظام آموزشی، تدریس، یادگیری، همه اینها برای اینکه دانش آموز یه چیزی یاد بگیره. مبنای یادگیری یعنی که اون نیازها و درخواستهایی را که داره بچه‌ها محقق بشه. با توجه به رشد افراد باید نیازها تنظیم بشن، اهداف هم متناسب با اون نیازها باید تنظیم بشن، علایق و خواسته های دانش آموزان باید توی اهداف ما مد نظر قرار بگیره. اینکه دانش آموزان رو بذاریم کنار، خودمون برای اونا هدف تنظیم کنیم، همون میشه که اونا دیگه فرار میکنن، نظام آموزشی براشون غیر جذاب میشه. معلم یه چیزی میگه که دانش آموزان هیچ انگیزه ای براش ندارن. ولی وقتی نظام آموزشی یکی از مبنای تعیین اهدافش اونی باشه که دانش آموز به دنبالش اومده، نیازشه، قطعا براش جذابیت هم داره، فعالیت هم داره، محرک هم خواهد بود، تحریک کننده هم خواهد بود. پس اولین منبع تعیین اهداف اینه که باید ما به نیاز دانش آموزان ببینیم که اونا چه خواسته هایی دارند تا
توجه داشته باشیم. البته یه بخشی از نیازها نیازهای آنیشونه، یه بخشی هم نیازهای آیندهشونه که اینا باید بزرگترها، معلمان، متخصصان اون تشخیص بدن که 10 سال آینده یه دانش آموز چه نیازهایی خواهد داشت که ما به اونا هم توجه بکنیم در نظام آموزشی. دومین منبع تعیین اهداف نیاز جامعه و اجتماع است. اینکه جامعه به عنوان یک منبعی که قرار دانش آموز بره اونجا زندگی بکنه، بره اونجا کار بکنه بعد از فارغ التحصیلی، باید ببینیم چه تقاضایی از ما داره از نظام آموزشی. ما دانش آموز رو به چه شیوهی تربیت بکنیم که فردا جامعه و اجتماع اونو بپذیره، کارخانجات ما، صنایع ما، بخش‌های خدماتی ما، اجتماع ما به صورت کلی پذیرنده این فارغ التحصیل نظام آموزشی باشه. یکی از راهکارهاش اینه که ببینیم اون چه نیازی داره، چه تقاضایی جامعه داره، دنبال چه مهارت‌ها، دانش و تخصص‌های اونا رو ما در اهدافمون مد نظر قرار بدیم. قرار دادن تقاضاهای جامعه، مشکلات جامعه، خواسته‌های جامعه که فردا اگر فرد وارد اون جامعه شد، چه برای زندگی کردن، چه برای کار کردن، دقیقاً همون چیزهای جامعه میخواد که ما به دانش آموزمون دادیم تحت عنوان دانش، مهارت و نگرش. پس نگرش ها، دانش ها، تخصص ها و مهارت هایی که ما به دانش آموزان میدیم باید تناسب داشته باشه با اون خواسته ها و مشکلات و تقاضاهای جامعه. به این میگیم منبع دوم تعیین اهداف. منبع سوم و آخر که منبع فیلتر هم هست و کمک کننده هم هست و تشخیص دهنده هم هست، نظر کارشناسان و متخصصان موضوع درسیه. این که شما اگر فیزیک میخواین به بچه ها یاد بدین، حالا فیزیک رو میخواین اهداف براش تعیین بکنین، خب نیاز دانش آموزان رو در آوردین، نظر جامعه رو هم در آوردین، خب خیلی جنبه علمی نداره. برای اینکه جنبه علمی و رنگ و لعاب علمی داشته باشه، میگیم خب حالا متخصصان این نیاز جامعه رو ما در آوردیم، نیاز دانش آموز هم در آوردیم، شما لطفاً نظر علم رو هم با این قاطی بکن که ما کتابی رو که داریم تنظیم میکنیم اهدافش یه مقدار جنبه علمی هم داشته باشه، ماهیت دانش در او باشه، چون اون ملاک اصلی ماست. پس یادگیری برای ما سودمندی که منتج از نظر و فیلتر نظر کارشناسان باشه، علمی باشه، تخصص محور باشه. چرا؟ چون جامعه و خود دانش آموزا خیلی نمیتونن علمی نظر بدن، نیازشون داشته باشیم. اکتشافات جدید رشته های علمی، نظریات جدید حوزه های علمی باید توی اهداف ما به عنوان هدف نظام آموزشی و تدریس مد نظر قرار بگیره. و اینکه چطور ما این دروس رو به هم ربط بدیم، اینم باز نظر متخصصان و کارشناسانی که جزء منبع تعیین و ارتباط اهداف قرار میگیره. پس 3 تا منبع تعیین اهداف داریم: نیاز فرد یا همون دانش آموزان، نیاز جامعه یا اجتماع، و نظر کارشناسان و متخصصان. ما از دل این 3 تا اهداف آموزشی رو تنظیم میکنیم، اما هنوز قطعی نشده. باید این اهدافی که از دل این 3 منبع در اومدن، بچه ها از 2 تا فیلتر بگذرن، از 2 تا صافی عبور بکنند تا بشن اهداف دقیق نظام آموزشی و تدریس ما، که اگر از این 2 تا فیلتر نگذرن، امکان اجرایی شدن، آموزش دادن، گنجاندن در تدریس برای ما نیست. فیلتر اول، فلسفه مسلط جامعه. یعنی ما حالا اهداف رو در آوردیم، از نظر خود دانش آموزان، نظر جامعه، نظر متخصصان، باید اولین عبور و صافی این باشه که این اهداف نباید مغایرت با نظام ارزشی، نظام فکری، نظام فرهنگی و نظام اعتقادی جامعه ما داشته باشه، با دین ما، با باورهای دینی ما مغایرت داشته باشه. پس باید تناسب با اون داشته باشه. اگر تناسبی نداشت، مشکلی نداشت، عبور میکن. میگیم خب این اهدافی که شما مد نظرتونه، این همون اهدافیه که بله مغایرتی نداره، میتونه به دانش آموزان آموزش داده بشه. فیلتر دوم که باز اونم جنبه علمی داره، روانشناسی تربیتیه. روانشناسی تربیتی چرا؟ برای اینکه میخوایم ببینیم این اهدافی که ما از دل این سه تا منبع در آوردیم آیا قابلیت آموزش دادن دارند؟ آیا قابلیت یادگیری از جانب دانش آموز داره؟ آیا قابلیت اینی که ما بتونیم اونو آموزش بدیم، تدریس بکنیم داره یا نه؟ اینا دیگه دیدگاه روانشناسانه که بچه های مقطع ابتدایی چه چیزایی با بهشون یاد بدیم، در چه مرحله از رشد قرار دارن، رشد شناختیشون، رشد اجتماعی، رشد اخلاقیشون در چه مرحله، آیا این اهداف رو میتونن دریافت بکنن، آیا میتونن بفهمن، درک بکنن. پس فیلتر دوم عبور کردن از صافی روانشناسی تربیتیه که قابلیت اجرا و آموزش اون را از جنبه علمی بررسی میکنه، با توجه به مراحل رشد دانش آموز، رشد عقلی و ذهنی او بحث میکنه. اگر از این دو تا فیلتر بگذشت میشه هدفهای دقیق نظام آموزشی. پس منابع تعیین هدفهای آموزشی، هدفهای دقیق آموزشی، سه تا منبع و دو تا فیلترن. سه تا منبع چیان؟ یک، نیاز فراگیران، نیاز جامعه و نظر کارشناسان. اون دو تا فیلتر چیان؟ یک، فلسفه مسلط جامعه به لحاظ ارزشی فکری و اعتقادی، و دو، روانشناسی تربیتی که با توجه به نظریات و مراحل رشد دانش آموز بحث و مطرح میکنه. اینم از منابع تعیین اهداف آموزشی. خب با توجه به اینکه وایس ما تموم شد، ان شاءالله ادامه اون که میشه طبقه بندی و حیطه بندی اهداف آموزشی رو در وایس بعدی خدمتون ارسال میکنم. ان شاءالله که موفق و مؤید باشیم.